بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 630. ما روی فی محمد ابن قیس. از مرزوق میگه به امام صادق عرض کردم که محمد ابن قیس به شما سلام رسونده. یغره او که سلام. فقال علی حضرت فهمون محمد ابن قیس همونی که بین او و بین عبدالرحمن قصیر قرابتی بود؟ گفتم بله. قلت نه. حالا حضرت چرا اینجور پرسیدن؟ چون محمد ابن قیس چند تا بوده و حضرت میخواستن دقیقاً برای این راوی و سائل معلوم بشه که منظور من کدوم محمد ابن قیسه، چون میخواستن پیغامی براش بفرستن و دقیقاً میخواستن به او تفهیم کنن که بدون دقیقاً من توجه دارم کدوم محمد ابن قیس رو داری میگی، همونی که بین او و بین عبدالرحمن قصیر قرابتی هست. گفتن بله. حضرت فرمود قل له، به او بگو اعبد الله، خدا رو عبادت کن، ولا تشرک بهی شیئا، شرک به خدا نورز، و آمن به رسولهی، ایمان به پیغمبر بیار، خاتم النبیین، لا نبی بعده، بعد پیغمبر نبی نیست، به همون پیغمبر خاتم الانبیا ایمان بیار، و انهو کان لرسول الله طاعت المفروزه، بدان که برای پیغمبر اکرم طاعت واجب بود، اطاعت پیغمبر واجب بود، درسته؟ و علیون ابن عمهی، و طاعت مفروضه هست برای چه کسی؟ علی پسر عموی او. و ایاکه و سمع من فلان و فلان، بپرهیز از اینکه اطاعت کنی، سمع اینجا به معنی اطاعته، گوش بدی به فرمان فلانی و فلانی، حالا فلانی و فلانی یا یعنی بس سقیفه یا افرادی که در همون زمان امام صادق هستن غیر از امام صادق و این آقا به اونها سرسپردگی داشته. حضرت اینها رو منافی دیدن با عبادت، منافی دیدن با توحید، فهمودن این عبادت خدا نیست، این شرکه، این ایمان نیاوردن به پیغمبر هست که شما میگفتی پیغمبر معصوم هست، واجب الاطاعه است، بعد به جای پیغمبر شما کس دیگه ای گذاشتی که پیغمبر تعیین نکرده، خدا تعیین نکرده، خب میشه شرکه به خدا. نسب خلیفه کار خداست، معرفی خلیفه خدا، خلیفه خداست دیگه، مال خودشه، خودش باید معرفی کنه. خب شما وقتی میای از جای خودت، از فکر خودت، با نگاه خودت کسی رو تعیین میکنی به عنوان خلیفه خدا، داری در امر تعیین خلیفه با خدا چی میشی؟ شریک میشی. خب این امر کوچکی هم نیستش که، یک مستحب و مکروه نیست که، یک امر بسیار مهمیه. لذا تو مشرک میشی. وقتی مشرک میشی خدا رو نمیتونی عبادت کنی. چرا؟ چون وقتی مشرک شدی دو خدایی میشی، یعنی دو مبدعی میشی. دو مبدع هست برای فرامینی که میخوای اطاعت کنی، یکی خدا، یکی همین خلیفه که خودت تعیین کردی که خلیفه خدا نیست، ولی تو گذاشتی در جایگاهی که حرف او رو حرف خدا بدانی. پس خدا میگوید، تو میگویی چشم، اون خلیفه من درآوردی هم که میگوید، تو میگویی چشم، پس نمیتونی خدا رو عبادت کنی، چون عبادت میشه مخلوط از حق و باطل، شرک هم برای خدا قائل شدی، ایمانت به رسول خدا هم دچار مشکل شده، چون برای پیغمبر هم خلیفه ای قرار دادی که پیغمبر اکرم قبول ندارد و طاعت مفترزم از پیغمبر به کس دیگه منتقل کردی، یعنی کس دیگه رو واجب الاطاعه برای خود قرار دادی. خلاصه حضرت بهش تاکید میکنن که علی ابن عمه، پسر عموی پیغمبر علی ابن ابی طالب، او هم واجب الاطاعه بود. بپرهیز و ایاکه و سمع، بپرهیز، دوری کن از گوش دادن و اطاعت کردن من فلانن و فلان. حالا این فلان و فلان میتونه ناظر به اولی و دومی باشه، قاسب اول و دوم، میتونه ناظر به افرادی در زمانه خود امام صادق باشه، میتواند ناظر به هر کسی غیر از امام معصوم باشه. مثل تعبیر عرفی میگن از هر کسی، از فلان و فلان، هر کسی، مثل میگن ها کذا و ها کذا، این چنین و آن چنان، از هر کسی دوری. گزاره بعدی ما رو فی عبدالواحد ابن، فی عبدالواحد ابن المختار الانصاری، شماره 631. خود عبدالواحد میگه من از امام صادق از شطرنج سوال کردم، حضرت جواب جالبی دادن بهش، خیلی زیباست. این رو شاید دادم مثلا که خودش بخونه متوجه نشه نکته چیه، یا سری بخونه حدیثو نمیفهمه. ببینید اونجوری که نفهمه انسان اینه، اگه آدم حدیثو نفهمه اینجوری معنا میکنه. عبدالواحد ابن مختار میگه از امام صادق سوال کردم از شطرنج، حضرت فرمود ان عبدالواحد لفی شغل عن اللعب، عبدالواحد اهل لعب نیست، مشغول به کارهای عبادت، مشغول به لعب نیست. یعنی شطرنج چیه؟ لعبه، لهوه. و تو که عبدالواحد ابن مختار هستی، آقای عبدالواحد خان، شما سزاوار نیست برات همچین کاری بکنی. این معنیه، حالا درستم هستا ولی غلطم هست. پس معنای حدیث چیه؟ حضرت میخواد بفهمد ان عبدالواحد لفی شغل عن الله. تو مگه اسمت عبدالواحد نیست؟ چرا تو مگه عبد واحد نیستی؟ عبد خدا مگه نیستی؟ چرا لعب هین لعب، تو عبد خدایی؟ داری عبادت میکنی خدا رو؟ نه. خب تویی که اسمت به حسب ظاهر عبدالواحده، فی الواقع هم تو میخوای عبد خدا باشی، عبد واحد یعنی عبد واحد احد صمد لم یلد ولم یولد، عبد الله لفی شغلن، یعنی سزاوار است که خودش رو مشغول به اموری غیر از لعب بکنه و شطرنج لعب است. تفاوت دو معنا مشخص شد؟ خیلی. قال ابن بکیر، ابن بکیر که خودش از فقهای بزرگ شیعه هست، ابن بکیر میگه که عبدالواحد ما کان عندی یذکر اللعب یذکر اللعب حتی یسأل عنه ابا عبدالله، نمیشد نزد من ابن بکر صحبتی از لعب بشود و عبدالواحد نره از امام صادق سوال کنه. یعنی حساس بود، آدم با تقوا بود، مثلا ظاهر حواسش بوده خیلی. ابن بکر چون فقیه بوده، خب دور هم می نشستن صحبت میکردن، بحث فقه سوال جواب، میگه موضوع لعب که میشد حتما میرم از امام صادق سوال میکرد خودش مستقیم، مهم بود براش. اینم یک گزارش. گزارش بعدی مارو یفی صالح ابن سهل، صالح ابن سهل 632. بله، حالا این نکته هم کوتاه اشاره بکنم رد چیم. وقتی انسان این کتاب های حدیثی رو میخونه یکی یکی، حدیث ها رو با دقت، نه روزنامه وار، با دقت حدیث به حدیث مطالعه میکنه میره جلو، اون وقت میفهمه یک کسی مثل شیخ الرعاملی، یک کسی مثل محدث نوری و و و بعضی فقها علما بزرگان چه زحماتی کشیدن، چقدر سختی، چقدر مطالعه، چقدر دقت. چون یک کتابی مثل کتاب رجال کشی، خب میبینید موضوعاتش مختلفه. الان حدیث قبلی خب تحت چه موضوعیه؟ شما اینجا تو رجال کشی خوندی، یک فایده رجالی داره که بری آقا محمد ابن قیس مثلا فلان مذهبو داشت، شناختیمش. خیلی خب. یه فوایدی خود مطلب داره، شرک به خدا نورز، ایمان به خدا بیار، فلانی و فلانی رتاعت نکنید، در بحث توحید در عبادت، شرک در عبادت، شرک در اطاعت خدا. خب اینو باید ببری تو باب خودش قرار بدی. یکی مثل شیخ الرعاملی تا این حدیث رو میخونه، میبره در اون باب خودش، در اون فیش هایی که داره، در اون کتاب هایی که داره اضافه میکنه. به عنوان نمونه میگم، یکی مثل محدث نوری اینو نگه میداره در فلان کتابش فلان جا استفاده میکنه. خیلی زحمت داره، خیلی زحمت داره. مثل الان نیستش که ما الان کتابو میخونیم بعد تو نرم افزار هست و جستجو. خیلی زحمت کشیدن انصافا. شما یک کتابی مثل همین کتاب کلمه طیبه محدث نوری رو کسی نگاه بکنه، نجم الساقط محدث نوری رو کسی نگاه بکنه، کتاب اثبات الهدات شیخ الرعاملی رو کسی نگاه کنه، مقدماتش مؤخراتش، چقدر زحمت کشیده، چقدر روایات رو از کتب مختلف. حالا ما یک کتاب رو داریم میخونیم، رجال کشی، خرائج و جرائح رو میخوندن، مناقب ابن شهرآشوب رو میخوندن، بشارت المصطفی رو میخوندن، کتاب هایی که ارشاد دیلمی، یعنی ارشاد القلوب، نمیدونم مجالس المؤمنینش و و کتاب های مختلف، با حوصله یکی یکی این حدیث ها رو میخوندن، میفهمیدن دقیق و بعد به باب خودش منتقل میکردن، به باب خودش منتقل. خیلی زحمت داره. خلاصه که واقعا مثل شیخ الرعاملی با نوشتن وسائل الشیعه مرحوم مجلسی بهار و اینطور کتاب ها واقعا زحمت کشیدن. کسی که دستش به قول معروف از دور ولو دستی بر آتش داشته باشه میفهمه چه زحمتی کشیدن. واقعا زندگیشون تمام صرف این کار شده. خوش به حالشون، خدا همشون رحمت کنه. مارو یفی صالح ابن سهل 632. خود صالح ابن سهل میگه که کنت اقول فی ابی عبدالله به ربوبیه. خودش میگه، میگه من قائل بودم که امام صادق خداست، قائل بودم. فدخلت علی، وارد شدم این روزی بر حضرت. فلما نظر الیه، زمانی که به من نگاه کرد، حضرت فرمود یا صالح انا والله عبید مخلوقون. خب این در نفی غلو و اینها هست دیگه. جالبه چه خود آدم منصفی بوده، خودش آمده گفته و معلوم میشه خیلی راسخه در غلو نبوده، ولی دست بر نمی داشت، گویا دست برداشته، چون داره میگه دیگه، میگه کن تو عقول، من قبلا اینو میگفتم، قائل به خدایی بودم و دست برداشتم. وارد شدم بعضی حضرت به من نگاه کردن، فرمودن ای صالح به خدا سوگند ما بندگانی هستیم و مخلوق خدا هستیم، لنا رب نعبده، به خدا سوگند ما خدایی داریم که او رو عبادت میکنیم، پس ما خدا نیستیم دیگه. پس معلوم میشه معنای ربوبیتی که او میگفته چی بوده که حضرت دارن نفیش میکنن؟ خدایی که دیگه فوق او خدایی نیست، ربوبیتی که بالای او ربوبیتی نیست، خالقی که بالای او خالقی، این رو قائل بوده و حضرت دارن این رو نفی میکنن. میفرماند به خدا سوگند ما عبدیم، مخلوقیم، ربی داریم که او رو میپرستیم. و الام نعبد تو عذبنا، به خدا سوگند ما اگر خدا رو عبادت نکنیم خدا ما رو عذاب میکند. اینم یک گزارش. گزاره بعدی در مدخل بعدی، ماروی یا فی رزام مولا خالد القصی یا مرازم، یه همچین اسمی، 633. این خیلی جالبه، این گزارش خیلی جالبه. قاسم بلخی میگه که این آقای رزام مولا خالد القصری میگه کنت اعذب بالمدینه، من انداخته بودن در مدینه زندان و شکنجه میکردن. چجور شکنجه؟ شکنجه سختی. بعدم خرج منها محمد ابن خالد، بعد اینکه محمد ابن خالد رفت بعد منو انداختن زندان. فکان صاحب العذاب، اون کسی که میاد منو شکنجه میکرد اینجور شکنجه میکرد، یعلقونی به سقف، منو به سقف اونجا معلق بالعکس آویزون میکرد. و یرجع الى اهلق و یغلق علی الباب، میرفت در خونه زندگی خودش رو در قفل میکرد، منو چپه آویزون میکرد میرفت دنبال کارش و زندگیش و زن و بچه‌ش و اینا، باز برمیگشت. و کان اهل البیت اذا صرف الى اهله حل الحبل عنی، اهل البیت یعنی اهل الباب، اونایی که باز بودن قفلدار کلیددار زندان بودن، خب میدیدن خیلی سنگینه این بر من. بعدی که اون میرفت پیش زن و بچه‌ش میآمدن تناب منو باز میکردن تا اینکه من یه خورده استراحت کنم و راحت باشم، از این وضع نجات پیدا کنم. و من روی زمین میشستم حتی ازا دنا، تا زمانی که اون میآمد باز نزدیک که میشد، دو مرتبه اینا میآمدن منو معلق میکردن به سقف آویزون میکردن، و که اون وقتی وارد میشه من تو همون حالت قبلی بوده باشم. چه شکنجه هایی میکردن که اون با دل اهل زندان میسوخته باز کلید داره. میگه به خدا سوگند من در چنین حالی بودم. حالا این برای اینکه انسان درست این حدیث رو متوجه بشه، باید فضای اون فرد رو چیکار کنه آقا؟ در نظر بگیره. یعنی اگر میخوایم ارزش این مطلب معلوم شه، باید خودمون رو بذاریم جای او. در یک ناامیدی کامل تو زندان، شکنجه، سخت‌ترین حالات، رو به مرگی و دیگه ناامیدی و کار تمامه و مضطر حقیقی هستی، درسته؟ میگه یکی از این دفعه‌ای که روی زمین نشسته بودم، یه وقتی از سقف زندان یک چیزی، یک نامه بسته شده ای از بالای کسی انداخت پایین، انداخت جلو من. حالا اون زندانش چطور بوده که امکان داشته اینا؟ فاخذتها فهی مشدودتون بخصات، بازش گرفتمش دیدم که بله توش یک سنگریزه ها و اینهایی هم هست که معلوم نشه این کاغذ نامه توش سنگ و فلان اینا مخلوط بوده با هم، کاغذی لای چند تا سنگ انداختن تو. فنظرت فیها، نگاه کردم، فاذا خط ابی عبدالله، خط امام صادق بود، حضرت درش نوشته بود که بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا رزام یا مزارم یا مرازم، هر چی که اسمش بوده، بسم الله الرحمن الرحیم، فلانی اینطور بگو، یا کائنن قبل کل شی و یا کائنن بعد کل شی، ای خدایی قبل هر چیزی بودی بعد هر چیزی هم هستی، و یا مکون کل شی، و ای خدایی که تکوین کننده ای هر چیزی هستی، البسنی درعکل حسینه، اون زره و سپر محکمت رو بر من بپوشان، اون لباس آهنین محکم خودت رو بر من بپوشان، از چه چیزی؟ من شر جمیع خلقک، از شر همه مخلوقاتت، ای خدایی که بالاخره بالای همه هستی، همه چیز دست تو هست، اون لباس محکم رو بر من بپوشون که شر هیچ کسی به من نرسه. این آقای رزام میگه که قلت و زالک، اینو میگفتم، من دعا رو خوندم، فما آد الیه شیء من العذاب بعد از زالک، از وقتی این دعا رو خوندم دیگه هیچ گونه شکنجه‌ای سراغ من نیامد. حالا اون شکنجهگر مرد، نمیدونیم، به زندان دیگه جای دیگه منتقل شد، نمیدونیم، دلش چرخید، نمیدونیم، حالا این فرد نه، ظاهرا تو زندان بوده آزاد نشده، عذاب برداشته شد، شکنجه برداشته شد، ظاهر امر اینطوره. این هم یک گزارش که خب در واقعا انسان وقتی به استقرار میرسه خوبی که حواسمون باشه دیگه، بالاخره تو هر شرایطی که هستی خدا که بالاتره، که هر شرایطی که هستی خدا بالاتره، خدا رو باید در نظر گرفت. گزارش بعدی 634 ماروی فی ابی بحیر عبدالله ابن نجاشی به نام ابی بحیر. خیلی گزارشش جالبه و گزارش مهمی هم هست، هم جالبه هم مهمه، از روایات خاص هست. خدمت شما عرض کنم که عمار سجستانی میگه من با ابو بحیر عبدالله ابن نجاشی از سجستان تا مکه با هم همسفر بودیم و این الاغ من، شطور من، هر چی بوده کنار هم بوده، یعنی با هم حرف میزدیم تو راه، همینطور حرف میزدیم زامل تو، یعنی راه طولانی با هم دیگه هم کلام بودیم از سجستان تا مکه. و کان یرا رأی زیدیه، ایشون رأیش چی بود؟ رأی زیدیه بود، زیدی مذهب بود، قیام و بکش و فلان و از این داستانا. فلان ما سرنا الى المدینه، خب به مدینه که رسیدیم من رفتم پیش امام صادق، او رفت پیش عبدالله ابن الحسن. عبدالله ابن الحسن هم از اون چیزهای نفرات اول زیدیه بود، همون تفکر ترور و کشتن و اینجور امور رو داشت. من رفتم پیش امام صادق، او هم رفت پیش عبدالله ابن الحسن. فلان من صرف، زمانی که منصرف شد و من رفتم از خدمت حضرت آمدم، او هم رفت پیش آقای خودش، به قول ما او رو دید و خوشحال شد و اینا، آمد گفتیم خب هر دو حتما خوشحالیم، دیدیم نه این آقای ابی بحیر رأیته منکسرن، همچین شکسته گرفته ناراحت، یتقلب علی فراشه و یتعوه، هی در رخت خواب خودش از این پهلو به اون پهلو میشه، آه میکشه، یتعوه آه میکشه، هی پهلو به پهلو میشه. قلت تو مالک یا ابو بحیر، چی شده؟ چرا رفتی پیش عبدالله ابن اصلا با سر حال باشی؟ گفت که من برای من از صاحب خودت صبح که شد اجازه بگیر، یه اذنی بگیر من بیام پیش امام صادق. صبح که شد رفتم خدمت حضرت و گفتم این عبدالله ابن نجاشی است و زیدی مذهب است و چنین و چنان، و اجازه بدید که از شما طلب اذن کرده، از فرمود اجازه بدش بده. زمانی که وارد شد این آقای ابی بحیر، امام صادق قربه او، فرمود بیا نزدیک من بشین. رفت نزدیک امام صادق نشست. ابو بحیر به امام صادق عرض کرد فدای شما بشم، من پیوسته مقر به فضل شما بودم و حق را در شما میدیدم نه در غیر شما، یعنی من اصلا میلم به شما بود، درست زیدی بودم ولی خودم هم میدونستم که حق با شماست، یا فضائل شما رو قبول داشتم، میدونستم شما آدمای بزرگی هستید، حالا ولو امامم نباشید چنین، من عظمت شما رو قائل بودم خلاصه، و من 13 نفر از خوارج رو کشتم، 13 نفر از خوارج رو کشتم، خودم شنیدم که از علی ابن ابی طالب براءت میجستن، یعنی لعن میکردن، خودم شنیدم و اینا رو کشتم من. حضرت فرمود که از این سوال از کس دیگه هم سوال کردی غیر من؟ گفتم بله، از عبدالله ابن الحسن سوال کردم، انگار دیروز که رفته بوده همین سوال ازش پرسیده که بالاخره من اینا رو کشتم حکمش چیه، باید چیکار بکنم. فلم یکن عنده جواب و عزم علیه، مسئله خیلی براش سخت آمد، جوابی نداشت، گفت نمیدونم باید فکر کنم مثلا. و قال علی، و به من گفت انت مأخوذ فی الدنیا و الاخره، تو هم تو دنیا مأخوذ هستی هم در آخرت، یعنی باید عذاب بشی، نباید میکشتیشون. چرا کشتی خوارج؟ نباید میکشتی. معلوم میشه عبدالله ابن الحسن نسبت به خوارج نگاه چی داشته؟ سلمی، حالتی که مثلا نباید بکشی اونا رو اینا، به خاطر که زیدی اینطورن دیگه، میدونید که زیدی قبلا گفتیم دیگه با عمر و ابوبکر اینا خوبن، یعنی خب خوارج هم طرفدار عمر و ابوبکر هم، بالاخره زیدی با اونا خوبن، این مشکل خاصی، مشکل جدی ندارن. اینم برداشته بوده از مخالفین امیرالمومنین رو کشته بوده، خب عبدالله ابن حسن نمیخواسته اقرار کنه که کار خوبی کردی، درسته؟ لذا گفته که تو هم در دنیا عذاب میشی هم در آخرت. میگه من به عبدالله ابن الحسن گفتم که اصلحک الله، خدا امورت اصلاح کنه، فعلا مازا عادین الناس فی علی، پس برای چی ما بر محور علی ابن ابی طالب با مردم با سنی و مخالفین عداوت میکنیم؟ فقال له ابو عبدالله، امام صادق به این ابو بحیر فرمود که کیف قتلتهم، یا ابو بحیر چجوری کشتیشون، اونایی که کشتی رو چطور کشتی؟ فقال، گفت بعضی هاشونو میرفتم بالای پشت بامش با یک دونه چی؟ نردبان، میرفتم بالای پشت بام و از بالای پشت بام بالاخره وارد خونه میشدم میکشتمش. بعضی ها اینطور، بعضی ها رو شب شبانه دعوت میکردم که بیاد در خانه، همین که خارج میشد میامد دم در چاقو میکردم تو شکمش میکشتمش. من هم من دعوته باللیل علی بابه، میگفتم بیا دم در، شب بود تاریک بود، فاذا خرج علی قتلته، همین که خارج میشد میکشتمش. معلوم میشه آدم پهلوان قوی هم بوده، یعنی وارد بوده 13 نفر رو یکی یکی ترور کرده، حال آدم نشون میده چطور است. و من هم من کنت اصحاب او فی تاریخ فاذا خلالی قتلته، بعضی هاشون باهاشون همراه میشدم توی راهی که بیا با هم مثلا بریم تا این کوچه فلانجا و محله فلان و بیرون شهر و اینا کمکی به من برسون، مثلا باش همراه که میشدم، خلوت که میشد میکشتمش. و قد استتر از آلکه کله علی، همه این مسائل بر من مخفیه، هیچ کی نمیدونه، یعنی طوری کشتم کسی نفهمیده. امام صادق نکته ای فرمود. حضرت فرمود ای ابا بهیر، مشکل کارت کجاست؟ اونا سزاوار کشته شدن نبودن؟ نه. اداوتت بد بوده؟ نه. پس آزادی برو خوش باش؟ نه، اینم نه، هر دوش غلطه. اداوت فی علی ابن ابی طالب داشتی؟ درسته، یعنی بر محور علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه با مردم اداوت داشتی؟ درسته. خوارج هم کسایی که براءت از امیر بجویند واجب القتلن و چنینن و عوضین و جهنمیان، اینم درسته، اما تو اجازه داشتی بکشی؟ نه، تو اجازه نداشتی. حضرت فرمود ای ابا بهیر، لو کنت قتلتهم به امر الامام، اگر به امر امام اونها رو میکشتی، لم یکن علیک فی قتلهم شیئون، هیچی نبود برگردنت که کشتیشون، حالا به تعبیر بنده تو پرانته ثواب هم میکردی. بیای اجازه بگیری از امام، بگی افرادی هستن اینطور سب میکنن، لن میکنن، اجازه میدید بکشم؟ شو حضرت میگن برو بکش، بعد بری بکشی، ثواب هم میکنی، هیچی نداری. ولی ولکن نکه سبقت الامام، تو از امام سبقت گرفتی، اگر ثابت بشه که مختار اذن از امام نداشته، شامل مختارم میشه، فرق میکنه، و شامل همه قیام های به نفع حق علیه باطل همش، اذن اگه نداشته باشه بدون اذن انجام بده، اون نمیتونه همچی کاری کنه. حالا یک اذن عام داریم، یک اذن خاص داریم، بحثای فقهی داره، اجمالا باید اذن باشه از جانب امام. صرف این که من حقم و او باطل و او واجب القتلم هست، مباح الدمم هست، نمیدونم کار خوبی هم شده، نهایتا او از زمین حذف شده، در این حال دلیل نمیشه، کار میشه کار غلط، مرتعید اهل بیت نیست. حضرت فرمود تو از امام سبقت گرفتی، باید چی کار بکنی؟ فرمود فعلیک سلاس عشرت شات، 13 تا گوسفند باید بدی. گوسفند چند ده الان؟ 20 میلیون هست؟ آره؟ 13 تا 20 میلیون، 260 میلیون، چیزی نیست. خب 260 میلیون باید بدی، حالا مثلا میگم 13 تا گوسفند باید بدی کجا؟ تسبه ها به منا، تو منا باید بری سیب کنی، ول تو صدق به لحمه ها، و باید اون گوشت هاشو صدقه بدی. چرا؟ فقط برای یک چیز، لسبق کل امام، چون از امام تقدم جستی، بدون اجازه امام کار کردی. ولیسه علیک غیر ذالک، و غیر این بر تو نیست. حالا چرا امام به او فهمدن 13 تا؟ نمیدونیم، چون شاید میخواست جذب بشه، امام میخواست اون فرد جذب بشه، شیعه بشه، مثلا دست از اعتقادش برداره، و و سنگین براش نیاد. گاهی تکلیف سنگین یه دفعه به کسی میگیم، میگه اصلا انجام نمیدم. اینا دیگه مسائل فقهیه، کاری به اینش نداریم. یعنی کسی فکر نکنه خب پس هر 13 نفر کشتی 13 تا گوسفند، پس بدون اجازه امام بریم بکشیم گوسفندش هم میدیم، این نیست. یعنی حکمش مساوی با یک دونه گوسفند دادن نیست. اون نکته اصلی اینه که تو از امام اجازه نگرفتی. سپس امام صادق فرمود ای ابا بهیر، خب حالا امام میخوان دعوتش به تشیع هم بکنن، میخوان خبر غیبی بهش بدن، درست شد؟ ای ابا بهیر، به من خبر بده اون وقتی که یک باران شدید، میزاب یعنی بارانی که سیلاسا بود، به تو اصابت کرد و بر تو یک پارچه ای بود من فرا، از یک نوع چرم خاص روی سینت قرار داده بودی، روی بدنت قرار داده بودی، و با او فدخلت نهر، داخل نهر شدی، داشتی فرار میکردی از اون میزاب، از اون باران داشتی فرار میکردی، به یک جایی پناه ببری، به رودخانه ای مواجه شدی، در اون رودخانه چیکار کردی؟ وارد شدی. فخرجت، پس خارج شدی، و دنبال سر تو افتادن بچه ها، یعیقون بک، یعنی فریاد می زدن، کمک می خواستن از تو، به تو پناه آوردن، دیدن تو بزرگتری، تو اون شرایط به تو پناه آوردن. ایه شای انسیره که علا هازا، توی اون شرایط چه چیز تو رو حمل کرد بر فلان کار؟ نظر نفرمودن چی؟ چه چیزی؟ چه کاری؟ ظلمی به اون بچه ها کرده؟ خدای نکرده مثلا تجاوزی کرده؟ کاری کرده؟ چه کار کرده؟ پناهشون نداده مثلا، رهاشون کرده؟ حضرت نفرمود چه چیزی تو رو حمل کرد بر اون کار؟ تا این رو گفت، عمار میگه که ابوبهیر رو کرد به من، گفت آقا اینم حرف بود تو رفتی به امام صادق گفتی؟ ایه شیء کان هذا، این چی بود من الحدیث، این چه مطلبی بود؟ حتی تو حدث ابو عبدالله، بری به امام صادق بگی. منم بهش گفتم که والله ما ذکرت الله، به خدا قسم من این داستان تو رو نگفتم به امام صادق، ولا لغیری، به غیر امام صادق هم نگفتم. و هاذا هو یسمع کلامی، امام صادق هم داشت کلام منو میشنید، که او به من گفت این حرف رفتی به حضرت دادی، منم گفتم به خدا من نه به امام گفتم نه به کس دیگه. بعد امام صادق فرمود لم یخبرنی به شیء یا ابا بهیر، نه او به من چیزی به چیزی خبر نداده، یعنی من از علم خودم دارم بهت میگم، برای که بدونی من حقم بالاخره. فلما خرجنا من انده، زمانی که از نزد حضرت خارج شدیم، قال لی ابو بهیر، ابو بهیر به من گفت ای عمار، اشهد ان هذا آل و آل محمد و ان الذي كنت عليه باطل و ان هذا صاحب الامر. اون راهی که من داشتم باطل بود، صاحب امر امام صادق است و شهادت میدهم که او آل و آل محمد است. صلی الله علی محمد و آل محمد.